أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمتغني بالهدى والهمن التقوى. در خدمت برادران و خواهران دانشجو هستیم. بحث به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه پخش می شود. آذر سال 70. خب در خدمت برادرها من فکر می کردم که چه مسئله رو مطرح کنم که مربوط به حوزه باشه و دانشگاه. چیزی رو پیشنهادی یکی از عزیزان دوستان کرد، دیدم پیشنهاد خوبیه و اون پیشنهاد این است که حضرت امام فرموده راضی به حوزه و دانشگاه. بیانی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که از توی بیان من این فوتوکوپیش رو آوردم، پشت مجله حوزه هم این چاپ شده بود و یه جمله توشه، من زبونم نمیگرده بگم ولی معذرت میخوام از همه امت حزب الله و از روح مقدس حضرت امام، از همه مردم معذرت میخوام. من حرف امام میخونم، منتها حالا یه کلمه یه که من اگر خودم باشم نباید بخونم، منتها چون حرف امام هم میخونم. هان ای حوزه های علمیه و دانشگاه ها، این امام خطابش به حوزه و دانشگاه است. هان ای حوزه های علمیه و دانشگاه های اهل تحقیق، به پا خیزید و قرآن کریم را از شر جاهلان متنسک و عالمان متحتک که از روی علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته و میتازند نجات دهید. به پا خیزید و قرآن را نجات دهید. حالا اینجاست که نمیتونم بگم، باز افتیدم یه بار دیگه از همه بیننده ها و شنونده ها معذرت میخوام، حرف امام میخونم وگرنه من خودم یه همچه عقیده ای ندارم. و این جانب امام میفرماد و این جانب از روی جد نه تعارف معمولی میگویم، از عمر به باد رفته خود تأسف میخورم، از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف میخورم. عقیده ما اینه که بعد از امام زمان علیه السلام آبرومندتر از حضرت امام نیست، اما خودش اینطور پایین میبینه. مثل امیرالمومنین بعد از رسول اکرم بهترین فرد کره زمینه، اما مناجات هایی که میکنه آدم احساس میکنه انقلاب در درگاه خدا التماس میکنه، به خودش کوشش میکنه. و شما ای فرزندان برومند اسلام، حوزه ها دانشگاه ها از توجه به شؤون قرآن، به شؤونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن تدریس قرآن در هر رشته ای از آن را محط نظر و مقصد اعلای خود قرار دهید، تا خدای نخواسته در آخر عمر که ضعف و پیری بر شما هجوم کرد از چرده ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی نخورید همچون نویسنده. این جمله است از امام راجع به حوزه و دانشگاه درباره اینکه قرآن مظلوم است. یه خورده میخوام درباره قرآن صحبت کنم. این قرآن چیه؟ چرا مظلومه؟ الان 10-13 سال از انقلاب میره، چقدر قرآن تو حوزه اومده؟ چقدر قرآن وارد دانشگاه شده؟ لیسانس و مهندس فارغ التحصیل دانشگاه در جمهوری اسلامی چقدر انسش با قرآن بیشتر از لیسانس و مهندس زمان شاهه؟ چی شد؟ چقدر هست؟ کجا هستیم؟ یه مقدار درباره عظمت قرآن، ابعاد قرآن، یه نکاتی رو میخوام بگم. و خداوند میخواهم که به من و همه شما عزیزان توفیق بده خودمون بتونیم حداقل کاری کنیم که قرآن تعالی ما مهجور و متروک نباشه. جمله‌ای هم از مقام معظم رهبری هست راجع به قرآن که اونم میخونم. اما حالا قبل از هر چیز راجع به قرآن و نام‌های قرآن صحبت کنم. قرآن لقبایی داره. یک، آیات، القاب قرآن، آیات، احسن الحدیث، یعنی این کلمات که میگم همش تو قرآن هست. قرآن به خودش گفته من آیه هستم، یعنی نشانه. احسن الحدیث، بهترین حدیث هستم. احسن القصص، بهترین قصه ها هستم. 268 قصه تو قرآنه. بعضیاش کاملا قابل فیلم برداریه، یعنی یه سناریوه، منتها داستان های واقعیت دار، نه رمان های خیالی، مستند. طراحان این قصه ها انبیا بودن یا طاغوت ها. ام الکتاب، برهان، حالا برهان، بشرا، قرآن میگه من بشارت میدم، این القابی است که تو قرآن میده. بصائر، بصیرت، دید، داره شما دید میدم. بیان هستم، کلمه بیان هم تو قرآن میده، حالا بیان للناس. بینه، معجزه هستم. تبیان، روشنگرم. تفصیل، باز میکنم مجملات پیچیده رو برای شما. حکمت هستم. حکمت غیر علمه، علم محفوظات هست، حکمت دیده. ممکن است یکی سواد خوندن و نوشتن نداشته باشه، اما دید داشته باشه. حق هست، ذکر و مبارک هست، رحمت هست، صحف و مطهره هست، صحف و مکرمه هست، صراط مستقیم هست. تمام این کلمات تو خود قرآن اومده. عروت الوثقاس، ریسمان محکم. عزیز است، نفوذ ناپذیر. علم است. قرآن حکیم است، عظیم است، کریم است، مبین است، مجید است، قیم است. کوثر، مبارک، مصدق، یعنی تصدیق میکنه کتاب‌های پیشین را، یعنی نیومده زیرا به تورات و انجیل بزنه. بارها گفته بابا من قرآن آمدم برای تکمیل ادیان، نیومدم برای که خراب کنم ادیان قبل. مصدق است، موعظه است، مهیمن است، نور است. این القاب قرآن که مقدارش هم نخوندم. حالا این چیه؟ بحث ما امروز اینه، چیست که امامی که نفر دوم از پلوما بعد از امام زمان علیه السلام، آبرومندترین افراد، امامی که میلیون ها ترسو رو شجاع کرد، سلطنت 2500 ساله رو دشکن کرد، تحولی خداوند به دست او در ایران به وجود آورد، امام میفرماد قصه میخورم که چرا با قرآن بیش از این نبودم. یه دانشجو همسن شما، سال سوم دانشگاهشه، ایشون همه قرآن حفظه، بنام آقای پرهیزکار، که روزای دوشنبه که ما تو رادیو تفسیر میگیم ساعت 1 تا 2، از صوت او شما، اول اون میخونه بعد من تفسیر میگم. صوت او بارها مقام معظم رهبری به این آقای پرهیزکار که یه دانشجو حافظ قرآنه چند بار تا حالا فرموده، فرموده حاضرم خداوند عضوی از من قطع کند و فلج کند که مثل تو حافظ قرآن باشم. قرآن چیه؟ چیه که رهبر انقلاب میخواد ناقص الخلقه بشه که با اون معنوس بشه. باید با فکر کنیم چیه؟ چیه قرآن؟ نمیتونیم بگیم آخر معلوم میشه ما تو باغ نیستیم، معلوم میشه هنوز ما آخر اونید جوون وقتی بالغ شد حاضر یه فیلمو 2 ساعت ببینه، بره یه لحظه که دوستش داره اون لحظه رو ببینه، این 2 ساعت حاضر بشینه بره که یه 1 دقیقه اونو ببینه. حتی اگر دستش بره یه در 20 تومن دیگه میده، یه دو ساعت دیگه میشینه که یک لحظه یه بار دیگه چیه. اما بچه 3 ساله، شما به بچه 3 ساله بگی که آقا جون شهوت تو نگاه میکنه، شهوت چون بالغ نیست هر چیش میگه نگاه میکنه. ما نسبت به قرآن هر چون بگن نگاه میکنه. ما نسبت به قرآن بالغ بگید شما نیست، ما بالغ نشدیم. وگرنه امامی که آخه امام میفرماد من از عمر خودم تأسف میخورم سر و بقول رهبر انقلاب میگه میخوام فلت شه عزم که من مثل تو حافظ قرآن بشم. چیه این مسئله؟ چیه؟ یا با بگیم اونا نمیدونن، یا با بگیم ما بالغ نشدیم. حالا اونها مسئله امیرالمومنین هم هست، بذارید از امیرالمومنین بخونم براتون که قرآن چیه، آدم دیوونه میشه. امیرالمومنین میفرماید قرآن نورن لا یطفع، نوری هیچ وقت خاموش نمیشه، هر چی دنیای علم پیش میره جلوه قرآن بیشتر میشه. علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان استاد شهید مطهری فرمود قرآن دو سال به دو سال با تفسیرش عوض بشه، چون هر چی دنیای علم پیش میره جلوه پیدا میشه که ای عجب. تازه بعد از نشر کامپیوتر حروف قرآن که میدن به کامپیوتر، مثلا میرن اون سوره که اولش میگه بسم الله الرحمن الرحیم قاف، سر و کار اون سوره با قاف بیشتره. این چیه؟ چه کتابی است که اول آخرش یه جوره؟ آخه معمولا سخنران اولین دفعه که حرف میزنه دو مقاله مینویسه آبه چیه؟ کم 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 بهتر میشه. معمار خونه اولش با خونه 500مش فرق میکنه. هر کسی اول کار ناشیه بعد متخصص میشه. قرآن چه کتابی است که آیه اولش با آیه آخرش یه جوره؟ فقر و غنا، جنگ و صلح، شهرت و گمنامی، تمام حوادث 23 سال اول آخر، اصلا مسئله یه جوره. میفرماید که سراجا لا یخبو، بحرون لا یدرک قعره، بحرون دریایی لا یدرک قعره، قرآن دریایی که قعرش درک نمیشه. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 100 سوره بقره میفرماد این آیه 1,200,000 رقم معنی داره. چیه؟ دریایی که درک نمیشه. شعاعن لا یظلم ذوعه، شعاعی است که لا یظلم ظلمانی نمیشود ذوعه، نورش خاموش نمیشه. شفاعن لا یخشا اسقامه، مرهمی است و شفایی است که لا یخشا، آدم وحشتی نداره از اسقامه. معمولا یک آمپول و قرصی که آدم خوب میکنه دردی رو خوب میکنه، ولی همین موجب درد دیگه میشه. ولذا حدیث داریم از دواء کس صابون، حدیثه دواء مثل صابونه، صابون لباس رو تمیز میکنه اما استحکام لباس رو کم میکنه. یک کسی که 2000 تا قرص بخوره دیگه اون استخوبندی و اون دستگاهش دستگاه قبلی درسته، قرص ها درد او رو موقتا آروم کرده مثل صابون تمیز میکنه، اما استحکام نخ را از بین بره. ولی میفرماد این شفاییست که ایتا نیست که قرصی بخوری شفا پیدا کنی، ولی یه اسقام مرضی دیگه دنبالش بشه. ماجرا چیه؟ ماجرا چیه؟ ما هنوز به سراغ قرآن نرفتیم ببینیم قرآن چی میگه. امیرالمومنین درباره قرآن می‌فرماد تبیانن لا تهدم ارکانه افضل و کل شیء، از هر چیزی افضل و کل شیء باز من توش میدونم، همه رو نمیخونم. قرآن میفرماد لو انزلنا هذا القرآن، بگید علا جبل، قرآن مواد منفجر است، قرآن مواد منفجر است. آیش هم اینه لو انزلنا هذا القرآن علا جبل، اگر قرآن را بر کوه نازل کنیم لرأیت و خاشم متصد هم من خشیت الله، کوه تیکه تیکه میشه. بعد میگه این قرآن را بر انسان نازل کردیم که کون نخورد. این چیه؟ باید دونیم قصه چی چیه، میارزه که بعد از 10-13 سال بشنیم چی چیه، چی چیه که حضرت امیر ای تو میگه. فیه خبرکم و خبر من قبلکم، فیه در قرآن خبرکم، اخبار شما تو قرآن هست، و خبر من قبلکم، اخبار پیشینیان هست، عوامل سقوط ملت ها و عزت ملت ها، فلسفه تاریخ توش هست، چطور شد که یه امت عزیز شدن، چطور شد یه امت ذلیل شدن. و خبر من بعدکم، خبر کسانی هست که بعد از شما هستن، هم اخبار روز داره، هم اخبار گذشته داره، هم اخبار آینده. امیرالمومنین فرمود و خبر السماء، اخبار آسمون هم داره. قرآن وقتی میگه رب المشارق و المغارب، قدیم میگفتن مشرق و مشرق ها و مغربان، که خب یه مشرق دیگه برای خلاص. این بعد از آنی که کروی بودن زمین و حرکت زمین روشن شد، معلوم شد که هر لحظه بره یه گوشه ای مشرق است. رب المشارق و المغارب، خدای مشرق ها و خدای مغرب ها. بعد معلوم شد یخرج الخبأ فی السماوات، آیه قرآنه، خبأ یعنی گیاه، آسمون، یخرج الخبأ فی السماوات. آخه بعد چیزا قرآن می‌فرماید که کم من آیتن، کم یعنی چه بسا، من آیتن چه بسا آیاتیست که، کم من آیتن فی السما یا فی السماوات، حالا نمیدونم سماوات یا سما، یمرون یمرون علیها، در حالی که غافلون. این آیه تو قرآنه، چه بسیار آیه هایی در آسمون هاست چه بشر مرور میکنه برش اما غافله. قدیم که هواپیمانه بود میشستیم میگفتیم در آسمون ها آیاتیست انسان مرور میکنه بر اونها، مراد از مرور یعنی نگاه، مرور میکنه یعنی نگاه میکنه، آخه نگاه کردن مروره. شما اگر نگاه کردی به جا باید گفت مرور کردن. بشر سوار هواپیما که شد، وقتی رفت از تو ابرا و بالا ابرا و اینها، میشه گفت واقعا و کم یمرون، حالا میشه یمرون علیه، یعنی یمرون علیه ها، تو هواپیما دم سوار نشه معناشو، یعنی هرچی علم پیش میره بعد دم میفهمه ها ای بود. تقصیر انسان نداره، به مقدار اطلاعات چیزی میفهمه. بذار یه مثال بزنم، اگر 50 سال پیش یه چیزی می آمد خونه پدر بزرگ شما، می گفت من تو بازار غذا خوردم، غذای 50 سال پیش تو بازار عدسی، حلیم، آبوشکله، اینقدر ساندویج نبود، معجون نبود. بنابراین چون ساندویج آب می گفت معجون نبود، 50 سال پیش اگر کسی به پدر بزرگ ما می گفت بیرون غذا خوردم ذهن ما به سمت ساندویچ چی؟ نمیرفت. بعد که یه چیزی کشف شد ذهن توسعه پیدا میکنه. یعنی آیات قرآن همینطوره، بر اساس و کم من آیتن رب المشارق و المغارب. سعدی میگوید در هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر میگردد مفرح ذات است، پس در هر نفسی دل امت موجود. امام صادق میفرماید نخی، در هر نفسی آلاف، یعنی چند هزار. بالاخره سعدی درست میگه یا امام صادق؟ سعدی هم مرد دانشمندیه. سعدی میگه در هر نفسی دو تو، امام صادق میگفتیم میگه چند هزار. حالا مثلا 200 سال پیش ما میگفتیم چند هزار، میگه چند هزار تو، چند هزار تا نشد یکی دو تو. ما چند سال پیش اگر میشستیم هی یه نفس میبردیم یه نفس موجود میگفتیم امام صادق چرا میگه، نمیفهمیدیم. میگفتیم به نظرم سعدی درست، چون در غیر هر چی شما هن و هن کنید در هر یه هنی چند هزار نفس نیست. یعنی چی که آدم در هر نفسی چند هزار نفس گیج میشدیم. حالا میگن چه؟ حالا میگوین انسان نفسی که میشه اکسیژن میده، کربن میده، برگ درخت، البته برگ پلاستیکه، برگ پلاستیکه دیگه، بله، برگ درخت ما اکسیژن میگیریم، کربن میدیم، برگ درخت کربن میگیره اکسیژن ده. و اگر این برگ درخت با من همکاری نکنه فردا شب من خفم. پس در هر نفسی هر برگی در اکسیژن سازی کمک میکنه. تو اقیانوسا هر روز چند هزار ماهی میمیرن، نهنگا ماهی مردار رو میخورن، ماهی مرداره که خوردن آب اقیانوسا خوب میشه. اگر نهنگا اعتصاب کنن بگن ما دیگه فردا گوشت تازه، اصلا ماهی مرده نمیخوریم. اگر نهنگا ماهی مرداره نخورن این ماهی مرده ها آب اقیانوسا بدبو میکنه، آب اقیانوس بدبو بشه تنفس بره شما. پس در هر نفسی هر نهنجی و هر برگ درختی، بعد میرسیم که او درست گفته. تو قرآن هر کلمش اینه. که روز مهمون داشتیم از کانادا اومده بود، ایشون فوق لیسانسش اینجا گرفته رفته کانادا دکترای تبلیغات و ارتباطات بگیره. بهش گفتم چی میخونید شما اونجا؟ بالاخره ما چند تره مبلغیم، دکتریم، آمپولزنیم، نمیدونم لیسانسیم، چی برای ما من خودم آخر چند تره مبلغم دیگه، شما که رفته دکترای تبلیغ بگیری مثلا تو چی بلدی که ما بلد نیستیم؟ گفت نه، روش ایجاد ارتباطات که هر کسی رو مخاطبشو، یعنی با هر مخاطبی یه جوری برخورد کنی. یه خود از یه حرفای استاندارد ده. من خب اون از کانادا برگشته تا تحصیل کرده، من هم یه شیخ شبون نشستیم نگاه کردیم که مثلا یه آقا رفته دکتر تبلیغ بگونه، مثلا چه خواست کرد؟ گفتم آقا میشه بگوید چی ارتباطات چی؟ بالاخره یه خونه هست که ده. گفتم اینا که بلدیم ما، منتها شما اسمشو داری وقت میگید دکتر شد. اینا مایه هاش تو قرآن هست. بذار یه مثال بزنم. حضرت موسی عصاشو که مینداخت چی میشد؟ یه جا میگه کأنها جانن ولا مدبرا. جانن یعنی مار باریک. یه جا میگه وقتی عصاشو انداخت حیتون تسعا، حیه یعنی مار معمولی، مار عادی، حیتون. یه جا میگه عصاشو که انداخت ثعبان مبین، ثعبان یعنی اژدها. بالاخره افرانداخ مال باریک شد، مال عادی شد، مال بزرگ شد، چی شد؟ قرآنی که وارزه میکنیم میبینیم سه مرحله. اولین دفعه که خدا به موسی گفت موسی عصا تو شدی پیغمبر، به چه دلیل عصا رو انداخت؟ عصاش انداخت لحظه اول مار باریک بود، چون اصلا اگه همون لحظه اول اجدام شد خود موسی قش میکرد. اونجا برای دفعه اول مار باریک بود. برای مردم عادی که آمد و مردم توجه توجه، من اکنون پیغمبر شدم، معجزه مار انداخت، عصا انداخت، مار عادی شد. طاغوت زمان فرعون چون خیلی قلدر بود و زیر بار نمیرم مارش انداخت بر اون اجدار شد. خواهی هر مخاطبی یه جوری. من خلاصش بشوندم به شما بگم گیجم. کلمه ای تو قرآن نیست مگه اینکه چند تا نکته توشه. حیف که قرآن جدی نرفتیم سراغش. اینه که ما رفتیم سراغش از شمس و کوبرت کوبرت نمیدونم تجرید و فلان، این پوست قرآنه. روح قرآن چیه؟ روح قرآن چیه؟ اخبار طبیعی، اخبار غیبی، به خصوص اگر آدم بتونه تو قرآن شیرجه بره، یعنی آیات رو بتونه به هم پیوند بزنه، یه چیزایی خیلی نو در میاد. ذالک القرآن فاستمتعوه. امیرالمومنین فرمود این قرآنه، بشین فکر کنیدش نکته در بیار. من یه چیزی رو چند سال پیش، شاید 5-6 سال پیش یه وقت گفتم. یه وقت من تو خونه نشسته بودم این حدیث رو دیدم، المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه، آینه که جیبتون نیست کدوم، مؤمن آینه مؤمنه. یه آینه برداشتم و گفتم یعنی چه مؤمن آینه مؤمنه؟ یعنی چه؟ فرض کن این آینه نگاه کردم و گفتم مؤمن آینه ای مؤمنه. یه خود فکر کنم آینه ای با بزرگ نمی کنه مثل ذره‌بین، تو هم به مردم بزرگ نکن. دو، آینه وقتی ای با میگه داد نمی زنه، تو هم داد نزن، یواش کن. سه، آینه از صفایی که داره ای به منو میگه غرض و مرض کینه و عقده ای نداره، تو هم از صفا انتقاد کن، نه رو خطبازی های سیاسی و عقده های شخصی. آینه عیب روبرو میگه، پشت سر نمیگه، شما عیب به خودش بگو، پشت سرش نمیگه. آینه مراعات پست و مقام رو نمیکنه، هر که باشه عیبو میگه، تو هم حرفتو بزن نترس. آینه رو بزنی بشکنی ریزش کنی تیکاش هم ورداری باز میگه عیبو داری. مؤمن اگه تیکه تیکیش هم بکنی، آینه وقتی خودش عیبو میگه که گلی و خاکی و قوار زده نباشه، هی ما چیزی نگاه کردیم تو آینه یه چیزی در اومد. بعدم با دوستانم که صحبت کردیم تا 26 تا نکته شد. همین بگیم المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن آینه ای مؤمنه، همین. بسم الله الرحمن الرحیم، برای خداوند بخشنده مهربان، همین. امیرالمؤمنین میفرماید من در تفسیر بسم الله اگر نکات علمی بگم چند بار شطر دفاترش پر میشه و آخرش تموم نمیشه. دروغ که نیست. جنگل چیست؟ همین درخت رو بی خودی بری جنگل شناس که میاد میبینه صدها نوع مواد از این درخت ها. نفت چیست؟ همین که تو چراغه. ما عوامیم، یعنی به ما که میگن قرآن مثل به عوام که میگن جنگل نفت داری. یه عوام وقتی میگه نفت میگه تو چراغه، جنگل درخت بی خودی. الان ما نسبت به قرآن عوام عوامیم، ببخشید از عوام چی بگم، دروغ بگم یا راست، از عوام. این قرآن یه چی بیدرشه باز کشف کرد. بذارید از مقام معظم رهبری بخونم. مطلب چهارم این است که در این حال که اساس در حوزه ها فقاهت است، به مناسبت حوزه وحدت حوزه و دانشگاه است، قرآن هم باید بیاد تو دانشگاه هم باید. این معطل کتاب های معارف نشید. کتاب های معارف بره ترم واحد بخونید، نمره بگیرید، یه عقیدتی ایدئولوژی چیزی که نفوذه نشید. اما بار علمی اگر خواسته باشید با خودتون علاوه بر کتاب های دانشگاه خودتون مطالعه کنید. بسی دبیرستان هم میتورن این درسایی که میخونید بره نمره که مدرک دیپلم بگیرید. اما با دیپلم آدم دانشمند نمیشید، با لیسانس هم نمیشید، باید اضافه درسای حوزه میتوره. حوزه تعطیلاتش که کم کنیم، تابستون، مارمزون، محرم، مثل دانشگاه تعطیلات زیاده. او طلبه های ملا هستن که در ایام تعطیلی هم برای خودشون باید از تو بجوشه. چیزی که آدم از بیرون میگیره کمه، باید مایه از تو باشه. میفرماد که مطلب چهارم این است که در عین حال که اساس در حوزه ها فقاهت است، ولی که از دیگر علوم اساسی نباید غفلت شود، مثلا از قرآن. مقام معظم رهبری به حوزه فرمود، تلویزیون هم پخش کرد، مثلا از قرآن نباید غافل بشویم. علم قرآن، شناختن قرآن، فهم قرآن. حالا علم قرآن هم گای علوم قرآن هست. من الان تو کتاب خونم شمردم حدود 50 کتاب دارم درباره علم قرآن. قرآن چند تا تشبیه داره، مد داره، برا، خطا، تجوید. یعنی مثل که آدم داره مسجد حرام پایا و بلندگوها و سنگار بشمانه. مسجد حرام این نیست. علم قرآن باز دیر از روح قرآنه. علم قرآن، شناخت قرآن، فهم قرآن. انس با قرآن. یه حدیث بخونم براتون. هر چی از امام رضا سوال می‌کردن با قرآن جواب می‌داد. حضرت زهرا خادمی داشت به نام فضه. 20 سال ازش سوال کردن با قرآن جواب می‌داد. 20 سال هر چی می‌گفتن با قرآن جواب. میگوزن اسم شما چیه؟ یک آیه رو میخون که سلام این پس از نو بخونم. مطلب چهارم این است که در این حال که اساس در حوزه ها فقاهت است، لیکن از دیگر علوم اساسی نباید غفلت شود، مثلا از قرآن نباید غافل بشویم. علم قرآن، شناختن قرآن، فهم قرآن، انس با قرآن باید به عنوان یک رشته در حوزه ها وجود داشته باشد. طلاب ما باید همه یا لااقل بخشی از قرآن را حفظ کنند، باید با آن مأنوس باشند. بسیاری از مفاهیم اسلام در قرآن است. ما اگر تنها در فقه بخواهیم بحث کنیم به فکر آنها نمی افتیم. انزوای قرآن در حوزه های علمیه و عدم انس ما با قرآن ما را تنگ نظر خواهد کرد. ایشون هم حالا باز مفصله. باز ایشون فرمود این مقدار که در روایت کار میکنیم در قرآن کار نمی کنیم. باز ایشون هم یک کلمه متاسفانه داره. پیام مفصل ایشون راجع به قرآن داده. انس با قرآن. برادرای دانشجو، ما برادرای عزیز برای حفظ این سفارشاتی که خود قرآن میگه من نورم و برهانم و موعظه هستم و ذکرم و تذکره هستم و کتاب مجید و کریم هستم و اون سفارشاتی که حضرت امیر میکنه و اون سفارشاتی که رسول اکرم میکنه و اون سفارشاتی که بنیانگذار جمهوری اسلامی میکنه و اون سفارشاتی که مقام معظم رهبری میکنه و با این همه سفارش
با لاغل شک کنیم که نکند اسراریست که ما محرومیم، بریم به سراغ قرآن. چجوری؟ نه به عنوان درس و واحد و ترم، به عنوان عشق به قرآن. بعد از نماز صبحمون یه سطری بخونیم. شبا خیلی طولانیه. من به شما عرض کنم، شما هیفید وقتتون رو صرف فیلم کنید. شما فیلم سازید نه فیلم بین. برادرها در مقرهایی که مستقر هستید، خوابگاه ها، در میان شما عزیزانی هستن روحونی قرآن رو راحت بلدن، افراد هستن ضعیفن. دوره خوبیست دوره دانشجویی. میتونید چند لحظه شب یه رو آرتونم نشه، آرمونم نشه، شب یه رو اون آقا بشه معلم. اصلا همسایه ها ساعت 5 غروب میشه تقریبا، شبای زمستونی 5 و 6 و اینها غروب میشه و ساعت 10 تقریبا میخوابن. این 5 ساعت، خب آدم 1 ساعت با خانوادهش میگد و میشنوه، 1 ساعت هم شامی و 1 ساعت هم اخباری و بالاخره هر کارش بکنیم 2 ساعت میمونه. همسایه ها مردم ایران قرآن رو بلد نیستیم بخونیم، ضعفه. یک زمستون امسال تصمیم بگیرید تو هر کوچه یه نفر که قرآن بلده تدرس بدید، میگه آقا چون شما قرآن بلدید ما شبیه یه رو بدون پذیرایی، شبیه یه رو ما میام خونه شما یا شما تشید بیه خونه ما 5 نفریم یاد بگیریم. نکند اگر اتاقامو کثیف شد سراغ رنگکار میریم، درمو تاب بردار سراغ نجار میریم، شیشه شکست دنبال شیشه برو میریم، اما عمری قرآن بلد نیستیم در خونه ی آقای که قرآن بلده نمیزنیم. در دانشجوهای ما الان در ایران ما افرادی رو داشتیم که در دنیا اول شدن. استعداد ایرانی زیاده. اگر شما تصمیم بگیرید لاغر قدم اول. آخه ما حرفایی که میزنیم مال کلاس چندومه که قرآن بحران نوریست که خاموش نمیشه، دریاییست که به قهرش نمیرسیم، شعاییست که تا مهتابش کم نمیشه، شفاییست که هیچ مرد دنبالش نی، افضل از هر چیزیه مواد. اینا که دروغ که نیست که. وقت ما حالا تو روخونی قرآن هم گیریم، این زشت است. قرآن اینقدر اسرار داره که رهبر انقلاب میفرماد حاضرم عضوی از من فلج بشه و با قرآن انسم بیشتر بشه. این قرآن اینقدر اثر داشته باشه وقت ما روخونی قرآن هم بلد نباشیم. خطاب به حوزه و دانشگاه قرآن. حوزه های علمیه به حمد الله برخلاف حوزه علمیه نجف که قرآن کم توش بود، در قوم اخیراً 2-3 ساله قرآن اوج گرفته. امیدوارم حوزه ما برسه به جایی که، البته من طلبه هستم، ممکنه یه حرفی که میزنم فردا از طرف علما و مدرسین حوزه و جامعه به من بگن به تو چه؟ تو چه کاری؟ بسم الله الرحمن الرحیم، من هیچ کارم. اما یه حرفی که میتونم بزنم و یه حرف اینه، چه مانعی دارم مقداری از حقوقی که به طلاب داده میشه بر اساس قرآن باشه؟ همینطور که درسای حوزه، درسای حوزه درجه بندی هست. یه درس مثلا ما 2 تومن میدن تا ما 6 تومن. بیشترین حقوق حوزه 7 تومنه. یعنی از ماه 1000 تومن طلبه ها دارن تا ماه 7 تومن. اونا که در 12 سال سابقه دارن امتحان کفری و شفایی و ازدواج کرده شدن، از حقار رستم که رست شدن ماه 7 تومن دارن من دیگون خدا. حالا چه مانعی داره که قرآن یه حوزه جدیتر باشه؟ به حمدالله حوزه نسبت به قرآن تکون خوبی خورده. حوزه قوم حوزه شهرستونا نه، بعضی هاشون هیچ تکون نخوردن، دنبال همون درسای قدیمی هم مثل زمان ناصرالدین شد. با امید این که به هر طور، اصلا ما ادبیات روز اول وقتی بخواستن در ما فاعل و مفعول درس بدن به ما گفتن ضرب از زیدون امرن. خب اینو میگفتن ضرب الله مثلا که یه آیه قرآن هم. ما که داریم میریم میشد ادبیات ما جوری برنامه زوشی که اونتون با قرآن بیشتر بشه. برادرای دانشجو، استاد رو بگیرید در خوابگاهتون از نژاد و از تیپ و همسن و سال خودتون، شبیه یه را پلوش درس قرآن بخونید، بعد ترجمه قرآن، بعد تفسیر قرآن. ما باید راجب قرآن مأنوس باشیم. آدم خجالت میکشه که به ما بگن مثلا در کشور پاکستان 500,000 جوان حافظ قرآنه در جمهوری اسلامی کم. ما به حمدالله در ایران دختر 9 ساله پیدا کردیم که حافظ قرآن باشه. به حمدالله در ایران پسر 10 ساله پیدا کردیم که تمام قرآن حفظ بشه. به حمدالله خاله پیدا کردیم که تمام قرآن حفظ بشه. دانشجو پیدا کردیم و داریم که همه قرآن حفظ بشه. در میان طلاب به حمدالله جمعیتی هستن بخش عظیمی از قرآن حفظن. ما از رفقای تفسیر نمونه بعضی از رفقامون همه قرآن حفظن. به حمدالله جمهوری اسلامی ما در این چند ساله که وزرای بودن چند تا وزیر بودن که همه قرآن حفظن. در شورای نگهبان داریم که همه قرآن حفظه. حافظ قرآن در خیلی جا در حوزه داریم، در دانشگاه داریم، تو بازار داریم، تو سپاه داریم. بنا رو من دیدم، بنا یه پاشم تو جبه قد شده بود، تمام قرآن حفظه، بنام هست. این پیداست که میشه. حالا این روخونی قرآنه، بعد ترجمه قرآن، یه مقداری مسئله قرآن زنده بشه. آخر حرفم، نه قرآن، اذان همیتون. بیام تو خونه مو اذان بگیم. یه جا پیدا بشه که اینجا خوابگاه دانشجوی مسلمونه، خوابگاه دانشجوی آلمانی و فرانسوی نیست. 200-300 جوونه رو یکی از اون بگه. و اگر شما الان الله اکبر نگی، فردا به هر حال رو اذان عنایت بشید. من آخر حرف بیا بال بگه حرفامو میدونم. هان ای حوزه های علمیه و دانشگاه های اهل تحقیق، بپاخیزید و قرآن کریم را از شر جاهلان متنسک و عالمان متحتک که از روی علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته و میتازن نجات دهید. حوزه ها و دانشگاه را از توجه به شؤونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته از آن محط نظر و مقصد اعلای خود قرار دهد. مقصد اعلا یکی میگم محط نظر و مقصد اعلا، یعنی حوزه همه به حرف امام نرسیده، چون حوزه تفسیر دیگه درس جنبی. امام تو میفرماد، میفرماد قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن را، تدریس قرآن را در هر رشته، مهندس راه ساختمان میخواد بشه، پزشک میخواد بشه، اقتصاددان میخواد بشه، قرآن در هر رشته ای از آن را محط نظر و مقصد اعلای خود قرار بدید. با میدین که این بحث امشب ما به فکر میندازه بسیاری از زنان باسوادی که قرآن بلد نیستن، در خونه همسایه رو بزنن، خواهرش قرآن بلده بگن خواهر شبید یه رو بیادر، منطقه تشکیلاتش نکنید، پذیرایی و میوه و شام رو حس کنید، خیلی تعاونی حساب کنید که مشتریش زیاد بشه بدون رنگ و فنگ. خدا میدونه اگر تو هر کوچه ای مردم جمع شن خونه یه نفر قرآن از گیرن، این معلمه چقدر محبوب میشه، چون مردم وقتی میدونن ما قرآن از یاد گرفتیم. خدا اجرت بده فرهنگیان ما اونا که قرآن بلد نیستن، پلون دبیری چه بلده، دانشجوهای ما تو خوابگاه پلون جورستن، تو ارتش اون سربازی که قرآن بلده باشه معلم، اون آقا که قرآن بلده، یه حرکتی بکنیم رو قرآن رو بتونیم بخونیم. این کلاس اوله. شما که محافظ قرآن هستی تو همین دانشگاه علم و صنعت، گفتم بیشترین شهید شما دادید. شما که محافظ قرآن هستید، بیاید حافظ قرآن هم باشید. چه شرعی دیگه حافظ قرآن دارن محافظ قرآن نیست؟ یعنی قرآن حفظ دارن اما در کنفرانس مادرید هم شرکت میکنن، گردن هم پلو عبرقدرت ها خم میکنن. اونها حافظ قرآن هست اما محافظ قرآن نیستن. ولا محافظ قرآنی بگید حافظ قرآن کم هستیم. بنابراین حالا که ما به مغز قرآن و متن قرآن و عنایات قرآن عنایت داریم، روخونی قرآن، توجه به قرآن، تظاهر به اذان، خدا بدونه اگر از دانشجوها همت کنید همه تون در خوابگاهی یک اذان قشنگ بکنید، بعد مسجد بغل دانشگاه، مسجد بغل خوابگاه رو احیا کنید. این ارتباط میشه حوزه و دانشگاه و اینه. متأسفم روحانی و هیئت امنا و اینها هم باید برنامه‌اش رو اجرا کنن که توافق بشه. خدایا من که نمیفهمم قرآن چیه، ولی حضرت امین میگه دریایی است که عهدی به عمقش نمیرسه. ما نفهمیدیم، مثل بچه 2 ساله که میگن شهوت، چون بالغ نشدیم مثلا نمیفهم یعنی چه. ولی یه مزه‌ای داره قرآن. خدایا اون مزه‌ای که قرآن داره، اون مزه‌ای که عرفان و معرفت داره، اون مزه‌ای که مناجات و نماز داره، چون امام میگه خدای مزه حلاوت، یعنی شیرینی، حلوا، حلوا و حلاوت. خدای شیرینی عبادت را به ما بچشون. معلومه قرآن و عرفان و معرفت و منازعه شیرینی داره که ما نچشیدیم. خدای اون مزه معنویت را که به اولیاء چشوندی برای همیشه برای به همه ما بچشون. به ما توفیق بده قرآن را از محجوریت بیاریم بیرون که رسول الله روز قیامت از ما شکایتی و قرآن از ما شکایتی و مسجد از ما شکایتی نوشته باشه. چون حدیث داریم روز قیامت هم مسجد شکایت میکنه و هم قرآن شکایت میکنه. خدایا ما را مورد شکایت رسول الله و اولیا و شهدا و انبیا قرار نده. السلام علیکم و رحمت الله.